های زمین، ورود گازهای گلخانه‌ای به زمین و فعالیت‌های تخریبی بشر می‌باشد. با این وجود، عده‌ای معتقدند گرمایش زمین یک توهم بیشتر نیست و واقعیت ندارد. عده‌ای هم گرمایش زمین را قبول داشته ولی به عوامل طبیعی مثل تغییرات مدار زمین و آتشفشان‌ها و خورشید و سایر عوامل غیر طبیعی مانند قطع جنگل‌ها به جز سوزاندن سوخت‌های فسیلی اشاره می‌کنند.
ذهن جستجوگر از شما پاسخ به این جستجوها از ما در موتور جستجو.
گازهای گلخانه‌ای دمای زمین را بالاتر برده و افزایش دما می‌تواند خطرات بسیار زیادی را برای زمین و انسان‌ها ایجاد کند، مانند ذوب شدن یخ‌های قطبی و بالا آمدن آب دریاها و زیر آب رفتن شهرها، خشکسالی و تغییرات اقلیمی، آتش سوزی و نابودی جنگل‌ها، نابودی حیات وحش، افزایش حوادث و بلایای طبیعی و بسیاری از عواقب وحشتناک دیگر.
اینجا موتور جستجو به وقت پرسش های شما به وقت دانا است.
گفتگو میکنم با دکتر مهدی رهنما، رئیس پژوهشگاه هواشناسی و علوم جو کشور. دکتر، علم هواشناسی و ابزارهای پایش الگوهای آب و هوایی الان چقدر با قبل تغییر کرده و چقدر دقت اونها بیشتر شده؟
ببینید، ما توی زمانی داریم زندگی میکنیم که فناوری‌های جدید در لحظه در حال تغییر هستن. یعنی ما ممکنه ابزارهایی را امروز در دسترس داشته باشیم که تو چند سال گذشته نداشتیم، یا سالیان آینده به ابزارهایی دسترسی پیدا کنیم که در حال حاضر نداریم. یکی از این فناوری‌ها که خیلی داره به ما کمک میکنه، علت خصوص تو علم هواشناسی و مطالعاتی که مربوط به پیشبینی و مطالعات اقلیمی و اینها، فناوری فضاییه. فناوری فضایی در کنار سایر پیشرفت‌هایی که ما توی بخش‌های مختلف پردازشگرهای فوق سریع عرضم به حضور شما، استوریج‌های بسیار عظیم و بزرگ و سایر مدل های عددی که استفاده می کنیم، کمک کرده که ما سرعت و دقت پیش بینی های هواشناسیمون بیشتر بشه. یعنی بتونیم در آن واحد برای چند روز آینده با فرصت زمانی کمتری پردازش ها رو انجام بدیم و نتایجی با دقت بالاتر رو در اختیار عموم قرار بدیم.
بله، خب آقای دکتر، آیا این پردازش ها به ما کمک میکنه که مثلا از لحاظ اقتصادی بیشتر به نفع ما باشه؟ مثلا ما بدونیم چه زمانی باید صید دریایی رو انجام بدیم، چه زمانی باید کشت رو انجام بدیم، یا اصلا شاید الگو آب و هوایی تغییر کرده و من دیگه اونقدر باران رو نداشته باشم که بخوام مثلا درختانی رو پرورش بدم که نیاز به یک میزان مشخصی از آب رو داشته باشن.
بله، ببینیم، ما یه چیز داریم به اسم پیشبینی یا پیشنگری دیگه. حالا تو فواصل نزدیک رو بهش میگیم پیشبینی، هر چقدر دور میشیم میریم به دهه و صده بهشون میگیم پیشنگری. علوم جدید و امکانات فعلی به ما این امکانو میده که ما تا 50 سال 100 سال آینده هم پیشنگری داشته باشیم. یعنی همین الان بتونیم بگیم احتمالا در 50 سال آینده قراره در کدوم مناطقمون بارش بیشتری داشته باشیم، دمای کمتری داشته باشیم، یا افزایش دما داشته باشیم، بارش کمتری داشته باشیم. این هر چقدر نزدیک میشه به سمت زمان حاضر که ما درش هستیم، دقت پیش بینیامون میره بالاتر. ما تو پیش بینیایی که الان داریم انجام میتونیم با استفاده از این فناوری نوین میتونیم به شدت کاهش خسارت ناشی از بلایای طبیعی و مخاطرات وابسته به آب و هوا رو کاهش بدیم. نمونه جاریش همین طوفانی که اخیراً در آمریکا اتفاق افتاده. از هفته ها قبل این طوفان شناسایی شده، ردیابی شده، مسیر احتمالی حرکتش پیش بینی شده و اخطارها و هشدارهای لازم به مردم داده شده که قرار طوفانی با این شدت به مناطقی که شما زندگی میکنین نزدیک بشه و بنابراین تخلیه انجام بشه یا اقدامات مناسب صورت بگیره. تو مباحثی مربوط مثلا به کشاورزی به راحتی میتونیم الان برای چند روز آینده و چند هفته آینده به کشاورزها هشدار مثلا یخبندان بدیم که قراره در مثلا یه هفته آینده یخبندانی اتفاق بیفته که محصولات باقی شما رو تحت تأثیر خودش قرار بده. پس لازم اقدامات مناسب و برای جلوگیری از سرمازدگی انجام بدیم. یا ما الان داده هایی رو داریم که بر اساس اون داده ها می توانیم غلظت کلروفیل موجود توی سطح آب دریاها رو محاسبه کنیم، اندازه گیری کنیم و بر اساس مدل های عددی پیش بینی کنیم در کدوم مناطق صید بیشتری امکان حضور داره، یعنی ماهی کجاها بیشتره بر اساس غلظت کلروفیل و منابع غذایی که در اختیارشون قرار میگیره. و اینو پیش پیش به صیاد اعلام کنیم در فلان منطقه در فلان روز احتمالاً شما صید بهتری رو پیش رو خواهید داشت. بنابراین اینا همشون کمک میکنه که ما در آینده نزدیک از این فناوری ها بتونیم عواید بیشتر و خسارات کمتری رو داشته باشیم.
اگه به دونستن علاقه‌مندین، موتور جستجو همونیه که دنبالشین. رادیو جوان، شنبه تا چهارشنبه، موتور جستجو.
تغییرات اقلیمی و یک جستجوگر.
سلام، روز خوش، من نازنینی هستم، یک جستجوگر. در جستجوی امروز رفتم سراغ تغییرات اقلیمی. دمای زمین در چند دهه گذشته افزایش پیدا کرده و به این روند افزایش دما اصطلاحاً گرمایش زمین میگن. البته که دانشمندان بیشتر از کلمه تغییرات اقلیمی استفاده میکنن، چون این کلمه علاوه بر افزایش دما به تأثیر اون روی اقلیم هم اشاره میکنه. تغییرات اقلیمی مهمترین علت تغییر در الگوهای آب و هوایی در سراسر کره زمین هستند و به عقیده بسیاری از دانشمندان بزرگترین بحرانی که بشر در طول تاریخ باهاش مواجه شده همین ماجراست. برای درک بیشتر عبارت تغییرات اقلیمی بهتر هستش که ابتدا فرق بین آب و هوا و اقلیم رو بدونیم. آب و هوا به شرایطی که در چند روز آینده احتمال داره در بخشی از اتمسفر اتفاق بیفته گفته میشه. به عنوان مثال احتمال بارش برف و بارون در یک منطقه. اما برای توصیف شرایط آب و هوایی معمول و متداول یک منطقه از کلمه اقلیم استفاده میکنیم. به عنوان مثال اقلیم یک منطقه جنگلی هوای بارونی و مرطوب هستش. بنابراین تغییرات اقلیمی به تغییر شرایط معمول آب و هوایی یک منطقه گفته میشه. به عنوان مثال تغییر در میزان بارش یا شدت وزش باد در منطقه‌ای رو تغییرات اقلیمی اون منطقه میگن. و اما نکته مهم حقایقی هستش که در خصوص تغییرات اقلیمی وجود داره. غلظت کربن دی اکسید موجود در اتمسفر در 3 میلیون سال اخیر بی سابقه بوده. حفظ اکوسیستم طبیعی در بیشتر مواقع هزینه بسیار کمتری نسبت به فعالیت‌های انسانی داره. 3% کل گازهای گلخانه‌ای که توسط انسان‌ها تولید میشه به دلیل فعالیت‌های مربوط به جنگل زدایی هستش. جلوگیری از جنگل زدایی و بازسازی جنگل‌های آسیب دیده در کل جهان میتونه برای 80 میلیون نفر اشتغال زایی کنه و تقریباً حدود 2 تریلیون دلار بهره‌وری داشته باشه و باعث نجات 1 میلیارد نفر از فقر باشه. 11% از جمعیت کره زمین در معرض خطر تغییرات اقلیمی مثل گرما، سیل، طوفان، خشکسالی و افزایش سطح دریاها هستند. باید به این نکته توجه داشته باشیم که یک سری از اقدامات به بهبود شرایط کره زمین کمک میکنه، مثل کاشت درخت، حفاظت از جنگل‌ها و عدم استفاده از سوخت‌های فسیلی.
دکتر رهنما، من یه نگاه میکردم به تاریخ جنگ جهانی دوم که حالا در مورد ارتش نازی صحبت میکرد که لباسهای اونها پیشبینی نشده بود برای سرمایه روسیه و این یکی از جایی بود که در واقع میدونیم که بعد از اون اتفاقات بزرگی در جنگ جهانی دوم افتاد و خیلی مهمه که ما پیش بینی کنیم. مثلا منی که دارم میرم اینجا کار میکنم، منی که میخوام این خونه رو اینجا بسازم، بدونم مثلا 10 سال آینده قرار چه اتفاقی بیفته. خیلی متحول میشه در واقع اصلا فرهنگ زندگی ما.
دقیقاً همینه.
دکتر رهنما، شما اشاره کردیم به طوفانی که در فلوریدای آمریکا بسیار خسارت زد، اما سعی شده بود تا حد امکان خسارات جانی رو به حداقل برسونن. آیا این برای پدیدهایی مثل گرمای بیش از حد هوا هم قابل پیشبینی است؟ ما تابستان خیلی گرمی رو پشت سر گذاشتیم و حالا کارشناسان میگن که تابستان ها دیگه خیلی گرمتر خواهد بود. ما الان هم سرمای مورد انتظار رو حس نکردیم. بفرمید خواهش میکنم.
بله، ببینیم اینی که ما بتونیم برخی پارامترها رو پیش بینی بدیم و این پیش بینی ها به وقوع بپیونده. یه بخشش برمیگرده این که ما چقدر داده داریم، چقدر فناوری داریم. اینها ببینید هر جایی که داده کافی و فناوری مناسب در دسترس ما باشه، قطعا ما میتونیم پیش بینی های خوب و دقیقی رو بدیم، من جمله برای روزهایی که قرار دما از اون حد به قول معروف نرمال خارج بشه و یا ما آسایش حرارتی به عبارتی نداشته باشیم برای زندگی. اینها مواردی هست که ما الان قابل انجامه، یعنی به راحتی میتونیم پیش بینی ها رو بدیم، کما اینکه ما تو ایام تابستان این پیش بینی ها به مکرر توسط سازمان هواشناسی صادر شد که مثلا تو این هفته ما دمای بالای 40 درجه رو تجربه خواهیم کرد، یا در فلان روز احتمالاً ما رکورد 50 ساله دما رو در فلان شهر خواهیم زد.
بله.
اینها الان امکان پذیره و این خیلی کمک میکنه، خیلی کمک میکنه که ما بتونیم به قول شما مدیریت کنیم، حتی نحوه زندگی کردن اون زمان رفت آمدمون. ما الان یه پیش بینی راجع به تابش فرابنفش در تابستون داریم صادر میکنیم که این کمک میکنه حتی ساعاتی که شما قرار بیرون از منزل یا محل کار تو فضای باز حضور داشته باشین و مدیریت کنین که کمترین آسیبو در مقابل اشعه فرابنفش بگیرین. اینها الان امکان پذیره و خیلی میتونه کمک کنه به تصمیم گیرا و تصمیم سازا و حتی زندگی عامه مردم.
گفتگو کردم با دکتر مهدی رهنما، رئیس پژوهشگاه هواشناسی و علوم جو کشور.
پرسش‌های جور و جور، جواب‌های متنوع برای جوان دیروز و امروز در موتور جستجو.
در این برنامه موتور جستجو در مورد تغییرات اقلیمی صحبت کردیم. از زمان صنعتی شدن، یعنی 140 سال پیش، کدام کشورها بیشترین مقدار گاز دی اکسید کربن را تولید کردند و مسئولیت بیشتری اکنون دارند؟ این موضوع در مبحث حقوقی که در تعهد پاریس انجام شد اهمیت پیدا کرد و کشورهای جهان بر همین اساس بیشترین تقصیر را متوجه کشورهای صدر جدول انداختند، یعنی بریتانیا، آمریکا، روسیه، بلژیک، آلمان و کانادا و پس از آنها استرالیا. و بسیاری از این کشورها که زودتر صنعتی شدند، گازهای گلخانه‌ای را در جو رها کردند و سرنوشت زمین را به این روز انداختند، پس آنها باید بیشتر جبران کنند.
اینجا موتور جستجو به وقت پرسش‌های شما.
در این برنامه از کلمات انگلیسی و لاتین استفاده شد که معادل اونها اشعه یووی، اشعه فرابنفش، استارتاپ، فضای نوین کسب و کاری. سپاس از اینکه موتور جستجو رو شنیدید. هر روز همین ساعت همینجا کست باکس و شنوتو برای شمایی که در پادگیرها ما رو میشنوید. 3881 سامانه پیامکی ما. تندرست، سلامت و بهروز باشید و خدا نگهدار.
تولد به صرف تخفیف، اولین سالگرد افتتاح شعبه تهران سرای ایرانی در سراح افسریه را از دست ندهید. سرای ایرانی در شهرهای قم، اصفهان و تنها شعبه تهران در سراح افسریه.
به نام خدای بخشنده و مهربون، سلام میکنیم به شما شنوندگان عزیز و محترم. انشالله هر جا هستید سلامت و تندرست باشید. من آلیس ساکی هستم، به اتفاق همکاران خوبم در خدمت شما هستیم از پخش رادیو جوان. صدا بردار خوبمونم خانم شیوا میرآقاجانی هستن که به اتفاق تهیه کننده پخش با شما هستیم تا ساعت 22. اما برنامه که الان به صورت زنده تقدیم حضورتون میشه با من راه بیا، تهیه کننده برنامه خانم نیره مراد حاصلی و مجریشون هم خانم مبلغ حسینی هستند با مشارکت سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای. بشنوید.
محدوده آنها جاده ها و راه های برون شهری است. سرعت عملیاتشان شگفت‌آور، وسعت قلبشان بی انتها و خدمتشان به گستره مهر و عشق است. رانندگان و راهداران شبان روز در حال خدمتند. خدمتی به وسعت ایران و به بزرگی مردم ایران. با من راه بیار.
به نام خداوند بخشنده مهربان، شنوندگان رادیو جوان و رانندگان محترم و محتاط، سلام، درود بر شما. شما آرامش، امنیت، روزگار خوب و سلامتی و صحت آرزومند. فرهنگ رانندگی در هر جامعه ایجاب میکنه که به خانوم ها و بانوان احترام بذاریم. امیدوارم که شما از این دست راننده ها نباشین که تا چشمشون به یه بانو پشت فرمون میفته دستشون رو از روی بوق بر نمیدارن و یه جورایی تلاش میکنن که استرس و استراب توی فرد مقابل ایجاد بکنن. نه، قطعا شما جز به راننده های بسیار با فرهنگ. دارم همین ابتدای برنامه بگم که محور چالوس کرج 10 روز قراره که مسدود بشه. راهداری و حمل و نقل جاده چالوس در پی اجرای عملیات احداث گالری پیشساخته و اجرای توری سنگ در این محور محدودیت هایی رو ایجاد کرده که به مدت 10 روز از یک شنبه 6 آبان ماه تا 16 آبان ماه قراره که رفت و برگشت در این مسیر مسدود باشه. البته فکر میکنم که این محدودیت امروز که حالا گذشته از این زمان و از این تاریخ همچنان ادامه داره و در دست تعمیر و ساخته. حالا اگر که شما با چالشی در این مسیر، یعنی محور چالوس کرج، مواجه بودید، میتونید با شماره های 141 راهداری هم در ارتباط باشید و مشکلتون رو بیان کنید. امروز یک شنبه است و روز جهانی یادمان قربانیان حوادث رانندگی. در همین خصوص میخواییم با مهمان گرامی که به جمعمون اضافه میشن صحبت بکنیم. شما هم با ما حتما در ارتباط باشید با شماره پیامک 30881.
با من راه بیا.
گلستان به حاجی آباد،
من مجبورم بیام به سمت چپ جاده. بابا بیا خواهش.
ما قراره از شما بشنویم که وضعیت جاده چطوره، وضعیت هوای جاده چطوره.
جاده کوین یه مقدار هوا بارونی بود، جاده رشتم درست بکنید. خیلی
راه امن است و ایمن اگر همه چیز را دربارش بدانید.
با من راه بیا.
خب برنامه با من راه بیا همه یه تلاششو میکنه که دست در دست شما فرهنگ رانندگی و احترام به قوانین راهنمایی و رانندگی رو ارتقا بده. ممکن حالا ما خبرهایی رو در همین حوزه به گوش شما برسونیم و حالا انقدر این مسئله پویاست و خب راهداری های کشور دارن فعالیت میکنن که ما ممکنه بگیم مثلا یک مسیری مسدود بوده اون مسیر باز بشه، یا اگر بگیم حالا این مسیر باز شده باز ممکنه که مشکلاتی وجود داشته باشه. در هر صورت شماره 140 یک سازمان راهداری در کل کشور، شما میتونید اگر در مسیری در جاده قرار گرفتید با مشکلی چالشی روبرو شدید با این شماره در ارتباط باشید. گوش شنوای 24 ساعته هست که مشکلات و دغدغه های شما رو پیگیری میکنه و قطعا اگر که حالا تماس بگیرید و مشکلتون رو بگید تا زمانی که اون مشکل برطرف نشده قطعا با شما در ارتباط هستن و مشکل رو پیگیری میکنن. شما هم میتونید با ما در ارتباط باشید با شماره 30881 شماره پیامک رادیو جوانه. برنامه‌مون یه جورای پیشواز رفتیم در موردش، چون یک شنبه هفته آینده روز جهانی یادمان قربانیان حوادث رانندگیه. اما قراره که همین چند روزه، به خاطر که ما یک روز در میون برنامه داریم و فرصت نداریم که هر روز به مسائل مختلف بپردازیم، حالا فعلا پیشواز رفتیم و قراره که با مهمان گرامی برنامه در مورد همین مسئله صحبت کنیم. آقای محمد علی صلواتی، معاون حمل و نقل اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده استان اصفهان به جمع ما اضافه شدند. آقا سلام، درود بر شما، خیلی خوش آمدید.
سلام، وقت شما بخیر. خدا و متشکرم.
متشکرم، خیلی ممنون. آقای مهندس، ما میخواییم در مورد این صحبت بکنیم که ایمنی کاربران آسیب پذیر در حوزه راه ها به چه صورته و شما چه اقداماتی در این زمینه انجام دادید؟
خب طی چندین سال گذشته سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای به صورت جدی بحث ایمنی کاربران آسیب پذیر جاده، اهم از آبین پیاده، راکبان موتورسیکلت و حتی رانندگان ادوات کشاورزی و وانت‌بارها رو در دستور کار خودش قرار داده، به همراه آموزش دانش آموزان مدارس حاشیه‌ای راه‌ها و روستاهایی که در راه‌های مواصلاتی کشور هستند. خوشبختانه با مجموعه اقداماتی که خب توی این چندین سال انجام شده، در واقع میتونم بگم چند 10 سال مجموعه اقدام داریم.
بله.
چیزی که اصول ما به صورت میانگین سالانه کاهش 10 نفر فوتی آبر پیاده داشتیم، بیشتر از 10 نفر کاهش فوتی موتورسیکلت در راه‌های استان اصفهان، حالا اون مجموعه قسمت که مربوط به خود ما هست، ما مربوط به مدیریت ما هست، و همچنین در حال این بحث آموزش دانش آموزان رو که داشتیم خوشبختانه ظرف 5 سال گذشته هیچ گونه فوتی ما در سطح مدارس حاشیه رو عبور از جاده برای دانش آموز خوشبختانه به لطف خدا نداشتیم. این حاصل تلاش و این بحثای اقداماتی که سازمان راهداری انجام داده آموزش اقداماتی
آقای مهندس صلواتی، صدای شما رو ما خیلی واضح نمیشنویم، کلماتتون خیلی واضح به گوش بنده نمیرسه و بله. اگر که امکان داره یه مقدار
از صدای من بهتر شد،
آره از دهنه گوشی فکر می‌کنم که بعد یه مقدار فاصله بگیرید تا متوجه کلمات شما بشیم. بله می‌فرمودید.
بله خدمتتون عرض کردم که ما سالانه خوشبختانه تو این 10 سال اخیر چیز حدود 18 نفر فوتی کاهش موتورسیکلت داشتیم و سالانه حدود 10 نفر آبه، و اگر این اقدامات سازمان راهداری در سطح استان اصفهان نبود، ما الان تو یه چیز حدود 180 نفر اضافه داشتیم موتورسیکلتی که متاسفانه جانشون رو از دست داده بودن، یا حدود 100 نفر آبری که در سطح جاده ها جان خودشون رو متاسفانه از دست دادن. منتها به هر حال اقداماتی که انجام شده، الان آخرین آماری که ما داریم 170 نفر آبر پیاده سال گذشته متاسفانه فوتی داشتیم و 120 نفر راکب موتورسیکلت، و توی حوزه دانش آموزان مدارس حاشیه راه‌ها هم خوشبختانه ما هیچ گونه فوتی نداشتیم. اینها به هر حال حاصل مجموعه اقداماتیه که هم از آموزش انجام شده، بحث تهیه یک سری اقلامی که نیاز افراده، مثل کلاه کاسکت ما به صورت رایگان هدیه میکنیم به راکبان موتورسیکلت در حاشیه راه ها در روستاها، همچنین برچسب های شب رنگی که به ادوات کشاورزی و همچنین موتورسیکلت ها تقدیم میکنیم برای نقل خودمون، حتی نصب میکنیم. سال گذشته ما یک اقدام خاص داشتیم تو اصلاح چراغ های موتورسیکلت، این هایی که به هر حال باعث میشد شب ها موتورها دیده نشن و متاسفانه یک سری حوادثی رو ایجاد بکنن. الحمدلله به هر حال سازمان راهداری ورود خیلی خوبی تو این موضوع داشته و تا کنون ورودش باعث کاهش مؤثر تلفات توی این حوزه شده.
بسیار عالی. جناب آقای مهندس، شما فکر میکنید که این آموزش ها و این فرهنگ سازی ها چقدر بتونه تأثیر گذار باشه؟ شما خودتون فرمودین که خیلی تونسته تأثیر گذار باشه، ولی چقدر در کاهش تصادفات جاده‌ای میتونه مؤثر باشه؟ چون هنوز هم ما میبینیم آقای مهندس که در جاده ها حتی با اعضای خانواده موتور سوار وارد جاده شده، یک مسیری که حتی ممکنه برفی، بارانی یا لغزنده باشه رو داره طی میکنه، و خب متاسفانه بعضی هاشون هم همه اعضای خانواده کلاه کاسکت سرشون نیست.
بله دقیقاً، یعنی یکی از مهمترین پارامترهایی که ما تأکید میکنیم توی آموزش ها کلاه کاسکت برای همه سرنشینان. یه سال تو بحث خود رو هم همین موضوع رو ما داریم، همه کمربندها رو ببندید، همه کمربندها رو ببندید. و این رو به عنوان همین موضوع تو بحث راکبان موتورسیکلت هم داریم. خوشبختانه میگم ما با اعداد و رقم تحلیل حتی کار کارشناسی کردیم و اثرش رو دیدیم. منتها به هر حال همونطور که شما هم اشاره کردید، بله قطعا هنوز افرادی هستن که متاسفانه رعایت نمیکنن، حتی آموزش دیده شده و رعایت نمیکنن. و خب اینها اینجا دیگه بحث برخورد قانونی مطرح میشه و الزاماتی که باید هر حال اجرا بشه، اون کنترل هایی که پلیس راه محترم انجام میدن. و البته ما هم همچنان بحث آموزش هامون رو داریم انجام میدیم. در سال جاری تعداد متعددی انیمیشن ساختیم در شبکه های مختلف صدا و سیما و همچنین شبکه مجازی پخش کردیم و همین ها رو ما توی آموزش هایی که توی مدارس میبریم، توی مساجد میبریم و توی سالن های همایشی که آموزش ها رو اجرا میکنیم، اینها رو نشون میدیم و واقعا موثر بودن. یعنی عدد و رقم به ما نشون میده که موثر بوده. یعنی ما در حوزه های دیگمون این کاهش رو نداشتیم، ولی در حوزه موتورسیکلت، عابر پیاده و دانش آموز حاشیه مدارس را داریم کاهش رو کاملا به عینه می‌بینیم. میگم متوسط سالانه توی 10 سال اخیر سالی 10 نفر کاهش فوتی عابر پیاده داشتیم، سالی 18 نفر کاهش فوتی موتورسیکلت داشتیم. و اینها نشون میده که برای فرهنگ سازی ها موثر بوده. خدا رو شکر.
درسته، خدا رو شکر. آقای مهندس صلواتی، میخوام این سوالو از شما بپرسم که این آموزش ها، این فرهنگ سازی، این رفتارهای بازدارنده و این نظارت ها چقدر ما رو نزدیک میکنه به اون فاصله استاندارد لازم در فرهنگ درست رانندگی، مخصوصا در مورد موتورسیکلت ها؟
ما قطعا در کنار آموزش هامون باید یک سری بحثای الزامات اجتماعی داشته باشیم، باید محرومیت های اجتماعی داشته باشیم. به هر حال نباید افرادی که متخلف هستند و تکرار تخلف میکنن شرایط اجتماعیشون و اون شرایط که به هر حال خدماتی که از جامعه و دولت میگیرن مشابه افرادی باشه که کاملا قانون رعایت میکنن و هیچگونه خطری هم برای افراد دیگه ایجاد نمیکنن. باید اینها برها توی قوانین ما بازنگری بشه و اصل محرومیت اجتماعی برای افراد متخلف دیده بشه تا انشاءالله ما بتونیم بازدارندگی از تخلف بکنیم. و اگر ما از تخلف بازدارندگی بکنیم، قطعا تصادفات و فوتی ها به مراتب و مراتب بیشتر کاهش خواهد یافت.
درسته. حالا چون ما بحثمون هم در مورد کاربران آسیب پذیر هستش، بحث اینه که اگر این فرهنگ به درستی از دوران بچگی و از دوران مدرسه جا بیفته، قطعا بچه ها خودشون رو موظف میدونن که در بزرگسالی پایبند باشن به قوانین، چون عواقبش رو میدونن. میخوام بدونم که شما چقدر روی این مسئله کار کردید.
خب ما در حوزه خودمون با ان شاء الله به هر حال این موضوع رسالت یه جورای آموزش پرورش و نهادهای فرهنگیمون تا سازمان راهداری تو این حوزه هم ورود کرده. سالانه ما بیش از 5000 دانش آموز مدارس حاشیه راه رو داریم آموزش میدیم، چه در سطح دبستان، چه در سطح متوسطه اول و هم در سطح متوسطه دوم، که بعضن به هر حال میخوان ورود کنن به بحث استفاده از موتورسیکلت و حتی خودرو. با اینها رو به صورت خاص آموزش های مدون براشون تدوین کردیم و اجرا میکنیم. و الحمدلله میگم اتفاقی که افتاده اینه که ما الان بیش از 5 سال مدارس حاشیه راه، عبور از حاشیه راه برای دانش آموزان هیچ گونه فوتی نداشتیم و تلفات دانش آموزانمون در این ترددشون کاملا صفر شده توی راه های ما. اما در کنار اون باید توی شهرها حتما این اتفاق بیفته. شهرداری های محترم باید ورود کنن مدارس رو، آموزشش هم مهمتر از همه اون. بحث اینه که توی آموزش پرورش، توی کتب درسی این موضوع تدوین بشه. ما خودمون به نوبه خودمون پیگیری داشتیم، حتی تا سطح ممارسات برنامه ریزی آموزش پرورش هم پیش رفتیم که بتونیم یک جز مطالب ایمنی رو در قالب کتاب های درسی آموزش بدیم. ولی خب هنوز متاسفانه ما موفق نشدیم. به علاوه حمایت سایر نهادها رو هم میطلبه که ان شاء الله بتونیم این مورد رو به صورت جدی در سطح آموزش پرورش هم اجرایی کنیم.
حالا ما امروز گفتیم که بحثمون رو پیشاپیش در مورد این مسئله هم عنوان بکنیم که یک شنبه هفته آینده روز جهانی یادمان قربانیان حوادث رانندگی هستش. اگر نکته خاصی در این زمینه هم دارین بفرمایید.
بله، سالانه این روز یک شنبه اول ماه به عنوان روز جهانی گرامی داشت جان باختگان حوادث رانندگی گرامی داشته میشه. از اون منظر هست که به هر حال این موضوع حساس سازی بشه در جامعه یا هدف ما در همه یالا اقشار مختلف مردم، در مسئولین، که یک پدیده یه مرگ خاموش ما داریم که روزانه داره تعداد زیادی از مردم متاسفانه از دست ما میرن. که تقریبا ما میتونیم بگیم هفته ای ما داره یک هواپیما توی جاده ها توی تصادفات داره از بین میره، داره از دست میره. اما هیچ کس متوجه نیست. کاملا مشابه همون پدیده قورباغه‌ای که شما در آب جوش